بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 60 سطر 11 و فی قوله تعالی و این لکن فی الانعام لعبرتن نسقی کم مما فی بطونها و لکن فی ها منافع کثیره و منها تاکلون و علیها و علی الفلک تحملون دلالتون. بحث در آیه ششم داشتیم که در اون آیه بیان شده بود که آب طاهر است و مطهر، و ما از اون آیه استفاده کردیم که مباح هم هست. بعد به مناسبت این آیه آیات دیگری رو که قریب الدلاله هستند با این آیه اول ذکر کردیم، بعضی هاشون داشتیم ذکر میشهدیم. دو تا از اون آیات رو گفتیم، حالا آیه سوم رو میخوام بگیم که اون آیه دلالت بر این آیه که میخوام بخونیم مربوط به آب نیست، ولی حکم اباحه رو افاده میکنه و به همین جهت مناسب است با آیاتی که ما قبلا خوندیم. در آیات قبلی استفاده از آب اباحه شده بود، در این آیه که میخوام بخونیم استفاده از انعام اباحه شده. هر دو اباحه فایده است، لذا با هم مناسبند. ولی اون قبلی مربوط به آب بود، این یکی مربوط به آب نیست، ولی بالاخره هر دو مربوط به اباحه فایده هستند. اون هم فایده آب رو مباح میکرد برای ما، یا استفاده از آب رو، این هم استفاده رو برای ما مباح میکنه، منتها استفاده از انعام رو و در ذیلش استفاده از سفینه رو، که اینها رو برای ما مباح میکنه. ایشون به مناسبت دارن اون آیات هم ذکر میکنن که این دیگه خارج گفتن لازم نداره، من از رو میخونم. و فی قول صفحه 60 سطح 11 و فی قوله تعالی خبر مقدمه دلالتون علی الانتفاع بالانعام مبتدای مؤخره. در قول خداوند که فرموده ان لکم فی الانعام لعبره، یعنی برای شما در چارپایان پندیست که از طریق این چارپایان متوجه نعمتهایی که من به شما دادم بشوید، پند بگیرید و متوجه بشوید که خدایی دارید که او منعم به شماست. نسقیکم مما فی بطونها، ما کنایه از لبنه. نسقیکم مما فی بطونها یعنی به شما رو سیراب میکنیم از شیری که در شکم این هاست. چون انعام عبارتند از حیواناتی که چارپایانی که قابل سواری هستند و یا قابل منافع دیگر، مثلا شتر و گاو و گوسفند و بز، که اینا خب معلومه اینا استفاده های دیگری غیر از سواری ولی استفاده های غیر سواری دارن، بعضیشون استفاده سواری هم دارن مثل شتر. اما مثل حمار و اسب و اینها هم استفاده سواری دارن، هم استفاده شیرشون هست، منتها خب از شیرشون غالبا استفاده نمیشه، ولی بالاخره حلال شیرشون مباحه. استفاده کردن و نکردن ما مهم نیست، الان بحث ما در حلیت و اباحه این شیر هاست، حالا ما میخوام استفاده کنیم یا نکنیم. و لکن فی ها منافع و کثیره، نوشتن فی اسواف ها و اوبار ها، در پشمشون در کرکشون منافع بسیاریست برای شما. لباس میدوزید، لباس میبافید، فرش درست میکنید، بالاخره استفاده فراوان میبرید. و منها تاکلون، این استفاده سومه، بالاخره آخر سال هم ممکنه اضافهشون کنید و از گوشتشون استفاده کنید. استفاده چهارم و علیها و علی الفلک تحملون، هم بر انعام هم بر کشتی سوار می شوید. فی البر و البحر علیها، یعنی بر انعام سوار می شوید فی البر، علی الفلک سوار می شوید فی البحر. پس تهملون رو عام می گیریم، می گیم تهملون فی البر و البحر. در این آیه دلالت است بر استفاده و انعام مثل ابل و بقر، یحل و اکل این انعام و سایر انتفاعات، و کذا، یعنی و کذا یحل جلوس در سفینه، که از این آیه اباحه این اعمال استفاده میشه. و یدل علیه، علیه یعنی بر این حلالیت جلوس به سفینه، به اون قبلی ها کار نداریم. یدل علیه ایزن یعنی علاوه بر این آیه که خوندیم دلالت میکند این آیه فیض از طبعی که انت و من معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. وقتی بر کشتی و دیگران که با تو هستن بر کشتی مستقر شدید، بگید الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. یعنی شما که حضرت نوح هستید با افرادی که با شما هستند، وقتی سوار کشتی شدید این رو بگید. معلوم میشه سوار شدن بر کشتی جایزه، این یک. و همچنین گفتن الحمدلله تا آخری که در این آیه آمده راجحه، لااقلش اینه که راجحه، چون قول داره، قول امره، یا دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه، بالاخره حد اقلش استحبابه. ما به طور کلی میگیم راجعه، حالا دیگه تعیین نمیکنیم استحباب یا وجوب رو. استحباب وجوبی که صفت با نداره، ولی لااقلش استحباب از دنیای استفاده میشه. و قول رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. منزل رو بعدا خواهیم گفت مصدر میمیه، اگر منزل بخونیم اسم مکانه، اگر منزل بخونیم مصدر میمیه. الان منزلن خونده شده، لذا مصدر میمی میگیریم، یعنی انزالن. ما را فرو بیاور از این کشتی، یک فرو آوردن مبارک، زیرا که تو بهترین منزلی، بهترین فرو آورنده هستی. یعنی حالا که سوار شدیم تو را شکر میکنیم که ما را از قوم ظالم نجات دادی. وقتی میخوام پیاده بشیم ازت درخواست میکنیم و دعا میکنیم که با برکت پیاده بشیم. بالاخره میخوام زندگی نوعی رو فعلا روی زمین آب دیده شروع کنیم، پس تو بر ما برکت وارد کن و برکت بده. و یدل علیه گفتیم یعنی بر این که جلوس در سفینه مباح است، و تدل علی رجحان قول ذالک بعد الجلوس فی الفلک. علاوه بر این اباحه، این آیه دلالت می کند بر این که راجح هست گفتن این چنین مطلبی بعد از جلوس فی السفینه. اول که نشستیم مستقر شدیم بگیم الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، بعدم یه خورده که گذشت یا همون وقت بگیم رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. قول این مطلب بعد از جلوس فی السفینه راجحه. و قوله منزلن اما اسم مکان محل نزول و مصدر میمیون ای انزالن. منزلن رو میفرماییم که یکی از دو توجیه برایش میتونیم داشته باشیم، یکی اینکه اسم مکان باشه، یکی اینکه مصدر میمی باشه. اگه مصدر میمی باشه به معنی انزال و به ضم میم و فتح ذا خونده میشه منزلن. و اما اگه اسم مکان باشه به معنی محل نزوله، وقت اگه از ثلاثی مجرد گرفته بشه منزلن خونده میشه، اسم مکان باشه منزلن خونده میشه به فتح میم و کسر ذا. و اگه از ثلاثی مزید باشه به زم میمیم و فتح زا خونده میشه، یعنی منزلن. با مصدر میمی و وقت یکسان میشه. و چون در اینجا رب انزلنی منزلن مبارکن داریم، انزلنی شاهد میشه بر اینکه منزلن باید از ثلاثی مزید باشه، بنابراین که اسم مکان باشه که مصدر میمی باشه در این آیه منزلن میخونیم، ولو در جای دیگه اگر اسم مکان باشه منزلن بخونیم. البته اینجا اگه کسی بخواد به قرینه انزلنی توجه نکنه میتونه در ثلاثی مجرد بگیره و منزلن بخونه، ولی خب انزلنی قرینه است و اینکه منزلن خونده میشه شاید مناسب تر باشه. و قولش که فرمود منزلن یا اسم مکان است، محل النزول، این محل النزول معنای اسم مکانه، یعنی در صورت که اسم مکان باشه معنیش محل النزول، مثل اینکه این دو گفته این ما اسم مکان ای محل النزول. بعد می فرماد او مسترون میمی ای انزالن، البته ای انزالن مبارکن تفسیر فقط منزلن نیست، تفسیر منزلن مبارکنه، ای انزالن مبارکن کثیر الخیر و البرکه. کثیر الخیر و البرکه رو میتونید عطف بیان بر مبارکن بگیرید یا حتی تفسیر عطف بیان بگیرید، تفسیر هم هست، تفسیر مبارکن بگیرید. و ظاهر استحبابهو، ضمیر استحبابهو برمیگرده به قول ذالک، قول ذالک در بعد از جلوس فسفینه گفتیم رجحان داره، میفهمد و ظاهر این است که این قول استحباب دارد در مطلق منزل کما برده به هزبایه، هر جا خواستیم نازل بشیم خوب بگیم رب انزلنی منزلن مبارکه و انتخیر المنزلین، انت خیر المنزلین. حالا الحمدلله الذی نجانا من قوم ظالمین هم شاید جزش باشه، بالاخره در هر منزلی اون آیه رب انزلنی منزلن مناسبه و مستحبه. اون قبلیش هم اگه زمین میکنیم ظاهر کلام مرحوم محقق اینه که اون قبلیش هم مستحبه، یعنی الحمدلله الذی نجانا من قوم ظالمین هم مستحبه، چون اونجا گفت قول ذالک یعنی مجبور رو گفت، اینجا میگه استحباب این قول یعنی مجبور. و یا صحب و بعد رکوب دابه، این که مال کشتی بود، مال رکوب کشتی بود، گفتیم در هر منزلی هم این مستحبه، اما بعد از رکوب دابه مستحب است تلاوت قول خداوند که فرموده سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. منزه از خدایی که برای ما این را مسخر کرد و ما قادر بر او نبودیم، قادر بر این کار نبودیم، این اگر خدا مسخر نمی کرد ما قدرتی نداشتیم. مقرنین یعنی قادرین، البته اگر با ان متعدی بشن یعنی عاجزین، اما اینجا کلمه ان نیمده لزوان قادرین میگیریم، ما کن له مقرنین یعنی ما قادر بر این امر نبودیم اگر خدا برای ما مسخر نمی کرد. خدا برای ما مسخر نمی کرد برای ما امکانش نبود. و اینا الی ربنا لمنقلبون، ما به سمت پروردگارمون رجوع می کنیم. این انقلاب رو باید ببینیم دست چی می دیم، دست مفسر و محدث بدیم انقلاب رو راجع معنا می کنه. نحن الی ربنا منقلبون یعنی نحن الی ربنا راجع، اون مفسر اینطوری معنا کرده. ولی اگر دست کسانی که عارفن یا حکمت متعالیه رو دارن بدیم انا الی ربنا لمنقلبون رو اینطور معنا میکنن، ما به سمت این میریم که در خدا فانی بشیم و بالاخره محات بشیم، به هر صورت که بیان میکنن که منقلب رو به معنای راجع میگیرن ولی رجوع یه رجوع خاص قرار میدن، مثل الا الله تسیر الامور، تسیر و باساد، بعضی ها تسیر و باساد رو به معنای سین قرار میدن، تسیر رو نیسیر میکنن، خیلی اینطوری قرار میدن محدثین و مفسرین تسیر و باساد رو به معنای تسیر و باسین قرار میدن، ولی بعضی فلاسفه تسیر و باساد رو همون رو ساد نگه میدارن، تسیر رو یعنی تنقلب رو، یعنی یبدل علا الله تسیر الامور، یعنی همه می روند به سمت خدا. حالا اینو من چون طرح کردم بد نیست توضیح مختصری هم بدم، ولو شاید خارج از بحث بشه. ببینید ما خودمونو تصور کنید که چه عملی میکنیم. ما شروع میکنیم به تصویر صور و این صور رو در نفس خودمون خلق میکنیم. اگر قدرت بیشتر داشته باشیم مثل بعض عرفا، مثل ائمه علیهم السلام، همین صورتهای تصور شده رو بیرون خودمون هم خلق میکنیم. ولی اگر قدرت نداشته باشیم، همین انسان معمولی باشیم، لااقل در باطن خودمون و در صفحه نفسمون در عالم خودمون صور رو خلق میکنیم. عالم خودمون یعنی همین عالمی که ذات خودمون تشکیل میده، نه بیرون. صور رو خلق میکنیم و شروع میکنیم این صور رو ردیف کردن. همه اینا به تفصیل توی ذات ما الان موجود میشن، توی صفحه نفس ما موجود میشن. بعد اتفاقی میفته که مثلا ما دیگه از تصویر این صور فارغ میشیم و دیگه ادامه نمیدیم. حواسمون جمع اون اتفاق میشه. دقت میکنید که تمام صوری که ما در صفحه نفس پخش کرده بودیم همه جمع میشن به خود ما برمیگرده، همه برمیگردن به خود ما، جمع میشه، یعنی دوباره میشه همون اصلی که بوده. اینو میگیم این صور منقلب شدند به ما، راجع شدند به ما، دوباره شد همون وضع اولی که بود. همین رو در مورد خداوند میگن. میگن خداوند عالم به جهان است، علمش تعلق میگیرد به مخلوقات و مخلوقات موجود میشه. او احتیاج ندارد که مخلوقات رو با ابزار موجود کنه، فقط با همون ارادهش که عین علمشه اشیا موجود میکنه. اشیا موجود میشن، بعد همه اینا دو مرتبه جمع میشن، بعد میگردن به خودش. درست مثل همون بازگشتی که در صور علمیه داشتیم، در صوری که مخلوق خودمون بودن داشتیم، بعد میگردن دیگه چیزی نمیمونه جز خدا. وقت بعد میگه لمن الملک، خودش کسی نیست جواب بده، خودش جواب میده لله الواحد القهار. مثل همین صور که بر میگردن ما هستیم و این صور، بعد که صور بر میگردن دیگه چیزی نیست جز ما. اینو فلاسفه و عرفا میگن که غیر از اون معنای راجع اون نیست که محدثین میگن. هر دو یه نوع رجوع میگن، هر دو منقلبون دو معنی رجوع میگیرن. اونتا محدث یه رجوعی میگه که پیداست، همین رجوعی که ما عرفیها میفهمیم، ما اهل عرف میفهمیم. فلاسفه و عرف ها یه جور دیگه رجوع میگن، همون بیانی که عرض کردم که مثل رجوع صور علمیه به خود ما، که بعد از اینکه رجوع کردن یه چیزی واقعی نمونه جز خودمون. ما در عالم خودمون خلق کردیم صور رو، بعد همه این صور هم به خودمون رجوع دادیم. خدا هم در عالم خودش خلق میکند این صور رو، این موجودات رو، بعد هم همه رو دوباره به خودش رجوع میده. برمیگن و هیچی واقعی نمونده از خودش. دو مرتبه در قیامت دو بازم پخش میکنه، بازم این صور پخش میکنه. این تصویریست که آقایون کردن. حالا تصویر درست غلط کار ندارم، دارم توضیح بحث رو از میکنم. و قوله تعالی، یعنی و باز یستحب و بعد رکوب دابه که گفته شود، این تلاوت شود، قول خداوند متعال و الحمدلله رب العالمین. گفته شده یکی از شکرهایی که جز بهترین ها به حسابیت همین جمله است، الحمدلله رب العالمین. الحمدلله شکر خیلی بالاییه، و رب العالمین هم که اضافه بشه بهتره. چون الحمدلله الفلامش الفلام جنسه، لامش هم لام اختصاصه، یعنی جنس هم مختص خداست. معنیش اینه که هم به هیچ کی مربوط نیست. و اگر کسی رو حمد کردید، در واقع دارید خدا رو حمد میکنید. چون اگر او به شما نعمتی داده و مستحق حمد شده، این نعمت مال او نبوده، اصلش مال خداست، این فقط در اختیار شما گذاشته. بنابراین شما وقتی اینو دارید حمد میکنید، در واقع صاحب نعمت رو حمد میکنید. و وقتی ادامه بدید، میبینید بگردید تعقیب کنید، میبینید که بالاخره به خدا منتهی شدیم. این نعمت رو تعقیب کنید که از کجا آمده، آخر سر میبینید به خدا منتهی شدیم. لذا میگویند لله عواقب الحمد، کلمه عواقب رو توجه کنید، یعنی اگر حمد رو تعقیب کنی این حمد ها در عاقبت به خدا منتهی میشه. لله عواقب الحمد، گاهی مستقیما خدا رو حمد میکنه، گاهی هم حمد چه تعقیب بشود به خدا منتهی میشود. پس کل حمد ها چه مباشرتن انجام شود که با واسطه انجام شود بالاخره مال خداست. الحمدلله یعنی جنس هم مختص به خداست، کسی دیگه هم نداره. این آیه اینطور داره میفهمه، هست رو استفاده میکنه با این بیانی که هست کرده. البته نه این که دیگران نمیشه حمد کرد، دیگران میتونیم حمد کنیم، ولی حمدی که بالاخره آخرش منتهی به خدا میشه. بنابراین همه حمد و مال خداست دیگه. حالا اگر به کسان دیگه نسبت داریم، این نسبت الی غیر ما هو الله ممکنه نباشه، ولی وقتی بهش کافید میبینید که اینی که دارید هم میکنید خود اینم مال خداست، تا چه برسه نعمتایی که در اختیار شما گذاشته. پس در واقع دارید خدا رو در این موطن هم میکنید، اگرچه به ظاهر این شخصی که بنده خداست داری هم میکنید هم میکنید، ولی خب بنده خدا بالاخره نعمتی از نعمتای خداست. وقتی اینو هم میکنید در این نعمت خدا رو هم میکنید، بالاخره آخرسا هم منتهی میشه به خدا. این لله عواقب الحمد معناش شاید که از معانیش همین باشه. از سابقه آیه هفتم، و یسالون که عن المحیض قل هو اذن، از شما سوال میکنن درباره حیض. محیض در اینجا میگن مصدر میمیه به معنای حیض. قل هو اذن، بگو این یک اذیتیست. اذیت رو بعدن معنا میکنیم، یعنی پلیدیه. ببینید اینا میتونن این آیاتی که ما آوردیم مستقل قرار داده بشن، چنانچه شاید هم بعدا مستقل قرار داده بشن، یا در بعضی آیات الاحکام مستقلا ازشون استفاده بشه. ولی اشکال نداره که در اینی که استفاده استقلالی میبریم استفاده تاییدی هم ببریم. در این جور جا ما استفاده تاییدی میبریم، چون ببینید بحث ما در طهارته، نمیتونیم تو این کتاب بحث در انعام و استفاده از انعام و استفاده در فلک رو ترک کنیم به طور مستقل. این ما در جای خودش بحث بشیم، مثلا در کتاب احکام اشتباهی ما بعد از اینو بحث کنیم، اونجا میتونیم اینو دلیل مستقل قرار بدیم. اینجا چون بحث طهارته، این آیاتی که داریم میخونیم اینا نمیتونیم دلیل مستقل قرار بدیم مگر معید بشه. البته بعضیش که مربوط به آب و طهارت آب ازش استفاده میشه میتونه دلیل مستقل باشه، ولی بقیهشو در اینجا نمیتونیم دلیل مستقل قرار بدیم، ولی در جای دیگه بتونیم. مثلا استحباب رکوب دابه، استحباب این قول در وقت رکوب دابه، خب استحباب یه حکم شرعیه، چون حکم شرعیه آیش میشه آیات الاحکام، میشه یکی از آیات الاحکام. میشه در وقتی که ما درباره مستحبات یا درباره فرض کن رکوب دابه بحث میکنیم این آیه رو بیاریم، ولی در باب طهارت نه. اینا بالاخره به همین صورت که اینجا آمده از باب الکلام یا جرال کلام آمده. بله در اون اولی آیه اول که گفتیم یا آیه تو حاضر آیه آیتون آخر، آیه اولم انزل و من از سمای ما انتهورا بود، این رو ما معید گرفتیم، هیچ عیبی نداره که دلیل مستقل هم قرارش بدیم. ولی چون این دومی با اولی دلالتشون یکیه، ما دیگه به صورت دلیل مستقل نیاوردیم، یکی رو معید دیگری قرار دادیم. ممکن بود این اولی رو بگیم دومی رو معید قرار بدیم، ممکن بود این انزلنا رو میگفتیم دلیل قرار میدادیم، اونی که بعد از اصحاب سزه کردیم اونو معید قرار میدادیم، هر دوش درست بود. خب ببینید معنا نداره، یعنی درست نیست که ما فرض کنید 3-4 تا آیه رو که مفادشون یکیه جدا جدا مطرح کنیم هر کدوم دلیل قرار بدیم. خب اونم میگه ما ما طهور است، اینم میگه ما طهور است، مطهر است. خب این دیگه احتیاج نداره شما جدا قرارشون بدید، چون هر نس مثل همند، چند تا آیه مثل همند. خب یکی رو معید دیگری قرار میدید، حالا یا دومی رو معید اولی یا اولی رو معید دومی، جدا معنا بر طرح کردنش اشکال نداره. خب یه نوع تکراره. بله حالا اون بفرمایید، بفرمایید تکرار میشه دیگه. یا آیه آمده انزل نامن اصلاح ما هم تبور را یکی دیگه هم آمده همین مفاره داره. اینا رو دوتایی رو عیبی نداره، نستن دایلی رو بخواهد. ولی اگه کسی بر شما اشکال کرد که تکرار کردید و جواب بدید که من مثلا خواستم مفصل تر بحث کنم، ایشون که میخواد مختصر بحث کنه، این دلایل رو جدا جدا قرار نمیده، یکی رو معنی دیگه هیچ اشکال نداره. اگه اشکال داره شما میتونید برش اشکال کنید، ولی این اشکال نداره که حالا یکی رو معنی دیگه قرار داده یا دوتا رو مستقل قرار داده. اینو جدا اون جدا اون قسمت های بعدی که خب اصلا ربطی به آب نداره، از کدام اونا رو در باب خودش باید ترک کنید. این قسمت های اول که مربوطه به آب، چون دلالتشون با اون قبلیه یکیست یا ضعیفتره، اینا رو معید قرار بده، میتونست مستقل هم قرار بده، اشکالی نداشت مستقل قرار میده، از این استفاده میکرد، ولی خب یه حالت تکراری داشت. از صحابه و یه سالونه که هنه محیز ارز کردم که محیز مستر نیمیه به منه هست، قل هو ازن، ازا رو ازن رو بعدن معلوم میکنی، یعنی اذیت هست، یعنی پلیدیست، یعنی نجسه، که اگر کسی به سمتش بیاد چون تنفر پیدا میکنه یه نوع رنج و اذیتی براش هست که چون باعث نفرته، از این جهت میشه عذاب. فاعتزل النساء، کناره بگیرید از زنها در محیط. حالا کناره بگیرید یعنی چه عملی رو انجام ندید، این باید بحث بشه. ولا تقربوهن، نزدیکشون نشید. حالا نزدیک نشید یعنی چی؟ اینا باید بحث بشه. حتی یتحر نه، حالا یتحر نه هست یا یتحر نه هست، هر جور قرائت شده، باید بعدن ببینیم که فرقشون چیه، اینا همه مطرح میشه شما. فاذا تطهر نه فاتوهن من حیث امرکم الله، بعد از اینکه اینها پاک شدن شما میتونید ازشون استفاده ببرید، همونطور که خدا بهتون امر کرده، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. شأن نزول آیه را اینطور بیان میکنه، می فرمان قیل کانو فل جاهلیت، در جاهلیت عرب این چنین بود که امتناع داشتن از هم خوراک شدن با حیض. حیض جمع حایزه، یعنی با زنانی که حیض بودن سر یه سفره نمی شستند. و مشاربتهن، از مشاربت و نوشیدن مایعات با اونها عبا داشتن، و مجالستهن، باشون جلوس هم نداشتن. بالاخره تقریبا گویا که اینها رو از خیمه یا از خونه بیرون میکردن، یا اگه بیرون نمیکردن تو اتاقی که خودشون بودن اینا راه نمیدادن، باشون هم نشینی نداشتن، سر یه سفره حاضر نمیشدن. این قضیه در جاهلیت برای عرب بود. فسأل و انزالک، مسلمین سوال کردن که این رسم جاهلی رسم درستیه، ادامهش بدیم یا ترکش کنیم. فنزلت، این آیه نازل شد که نه، لزومی نداره از زنها جدا بشید، فقط با اونها مقاربت نداشته باشید. طبق برداشتی که ما از آیه میکنیم، چون ممکنه بعضی بیش از این برداشت کنن، ولی برداشتی که ما الان توضیح میدیم این است که ما از آیه برداشت میکنیم که باشون مقاربت نداشته باشید، یعنی از استفاده جنسی از اونها نکنید، ولی استفاده های ملاعبتی اشکال نداره. بل محیز مستر است، مثل مجی و مبید، یعنی تفسیر کل آیه است، تفسیر قسمت ابتدایی آیه است، تفسیر محیز نیست. یعنی یسالونه که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عن الحیض و احکام الحیض. بعد قل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انه عذا، عذا رو معنا میکنه، ای قذرون یعنی پلیدی و نجسون. فرق قذر و نجس، هر دو نجسن، هر دو میانه نجسن، ولی قذر یک نفرت و عرفی هم توش هست. ممکنه چیزی منفور عرف باشه و نجس نباشه، مثل مثلا آب بینی منفور عرف هست ولی نجس نیست. این میگیم قذره، قذره عرفی نه قذره شرعی، ولی نجس نیست. از قذره شرعی با نجس چیه؟ اما قذره عرفی رو دارم عرض میکنم، قذره عرفی همه. البته شاید بتونیم بگیم بعضی نجس های شرعی قذره عرفی نیستن، مثل خون مثلا. شاید بتونیم بگیم، چون ظاهرا همه عرف از خون اجتناب نمی کنن، مگر اینکه یک روحیه شرعی داشته باشن، اون وقت از خون اجتناب میکنن. بلا اونه که شریعت رو قبول ندارن از خون اجتنابی ندارن. پس میشه گفت بین قذر عرفی و نجس شرعی اون خاصه بلوش. و موزن لمن یقربه لنفرت منه، این حیث اذیت کننده است کسی را که نزدیکش شود. حالا نزدیک شود یعنی خود همون زن یا دیگری. چرا اذیت میکنن؟ لنفرت منه، چون از این حیث نفرت حاصله. این چه امر منفوریه؟ چون امر منفوریه اگر کسی به اون نزدیک شود اذیت میشود، یعنی حالت نفرت پیدا میکند پس اذیت میشود. فاعتزلن لصاحب المحیض، این جمله باید توضیح داده بشه. شما کناره بگیرید از زنها در وقتی که این حالت رو دارن. کناره بگیرید یعنی چی؟ ظاهرش عامه، یعنی هیچ ارتباطی با اونها برقرار نکنید، حتی لمس هم نکنید اونها رو، و بقیه کارهایی که بیشتر از لمس هم انجام ندید. ولی ایشون برداشت میکنه که فقط با اونها همبستر نشوید، همین، بقیهش مجازه. اخه از کجا این در میاد؟ از خدایی که در نمیاد. شروع میکنه به ذکر روایات و اجماع و اصل و استفا و همسال ذالک. از این طریق ثابت میکنه که مراد از اعتزال در اینجا ترک جمامه. فاعتزل النساء فی المحیض، اعتزل النساء رو متعلقش رو ذکر میکنه، ای مجامعته اون، نه اون هم فلفش، نه هر جماعی ممنوعی، جماعی در قبول ممنوعی. زمان الحیض، زمان الحیض تفسیر فلمحیضه. اعتزل النساء متعلق اعتزل متعلق ذکر نشده، مرحوم محقق با ای مجامعته اون فلفش متعلق رو ذکر میکنه. بعد عبارت فلمحیض تو آیه آمده، او رو تفسیر میکنه به زمان الحیض. این داره آیه رو تفسیر میکنه، این به زمان الحیضش جای فلمحیضه که تو آیه آمده. و هو، یعنی این تفسیر اعتزال به این تفسیری که ما گفتیم از ابن عباس و عایشه و حسن و قتاده و مجاهد و محمد که رفیق ابو یوسف است نقل شده. گاهی گفته میشه محمد رفیق ابو یوسف، گاهی گفته میشه محمد صاحب ابو یوسف. و هوه، این که اعتزال به معنای این باشد که گفتیم، مذهب اکثر اصحاب ماست. و یدل علیه، خود آیه دلالتی نداره همچه که گفتیم، اما یدل علیه چند تا مثل، چند تا دلیل. دلیل اول انه المتبادر من اعتزاله، وقتی گفته شود که از زنها کناره بگیرید، عرف این چنین به ذهنش تبادر میکنه که این عمل رو انجام ندید، نه که کلن از اونها کناره بشید. این مطلب بردار اغلا، عرف، متشرعه، هر کدوم گفتی متبادر در ذهن اغلا یا عرف یا متشرعه. عرفی که میگیم منظور عرف خاصه، عرف مطلقا نداره. چرا این تبادر میکنه؟ زیرا مقصود از معاشرته نه جماع فلفرج است، پس مقصود از اعتزالم که مقابل معاشرت ترک این جماع است. اگر معاشرت به معنای این کار باشد، اعتزال که مقابل این کار است به معنای ترک این کاره. توجه میکنید از طریق کلمه معاشرت میخواد معنای اعتزال رو بیان کنه، که معاشرت در عرف و در تبادر معناش اینه، با اینکه معاشرت یعنی محشور بودن، با هم بودن، ولی مراد از معاشرت در اینجا معنی خاصشه، یعنی تبادر میکنه معنی خاصه، چون معنی خاص از معاشرت تبادر میکنه، همین معنی خاص هم از مقابل، یعنی مقابل این معنی خاص هم از مقابل معاشرت که اعتزال است تبادر میکنه. ول اصل یعنی اصل اباحه، چون این زن برای این مرد مباح بوده، مباح هم مباح بوده، الان این عمل حرام شده، شک میکنه که باقی اعمال مباحند یا نه، میگه مباحند، نه که بر اباحه باقی بذاره، اون استصحابی که بعدم میگه، بلکه میگه مباحه، یعنی کل شیء لکه مثلا مباح، همه چی مباحه، مگر این چه منعی ازش برسه. این اصل اباحه رو ما در همه جا داریم. خب ما منع از این عمل رو در مورد چنین زنی به دلیل ثابت کردیم، ما بقیشو شک داریم، اصل اباحه میگه جایزه، استصحاب هم اینه، استصحاب اباحه. ما داریم دلیل دیگه میاریم دیگه، عرض کردیم یدل علیه متبادر، اصل استصحاب و بعض روایات، داریم دلیل دیگه میاریم، با آیه فعلا توجهی نمی کنیم، چون آیه رو که توجه کنید عرض کردیم،
روایات و
استثاب
و این
چیزو کار
نداره،
نه نیست، یعنی برای یعنی اباحه
با خود این
آیه،
شما
مثلا
این مریض خودید
اونو از اعتزال مجامعه
رو
با یه دلیل ساده میگه،
این آیه در
اون با این آیه
اسم
بوده
چیزی
میخواد
اثبات کنه، فقط منظور جماع
است و چیزی دیگه نیست. ما در چیزی
دیگه
اباحه جاری
میکنیم، چشک داریم. خب چطور شما در مورد جماع اینجور
قدر متیقنه؟ یعنی در مورد اون عمل، اون عمل قدر متیقن از اعتزال، در مازاد بر قدر متیقن شک داریم، وقتی شک داریم اصل اباحه جاری میکنیم، استصحاب هم جاری میکنیم، منتها استصحاب توجه به حالت سابقه کردن است، اصل اباحه احتیاج به این توجه نداره، در هر دو بالاخره اباحه داره استصحاب میشه، در هر دو اباحه داره اجرا میشه، منتها در یکی که اصل است توجه به حالت سابقه نمی کنیم، بلکه میگیم اصلا به طور کلی همه اشیاء مباحن، مگر این که ثابت بشود خلافش، از جمله اشیاء این اعمالیست که ما انجام میدیم بدون اون عمل خاص، اینا رو میگیم مباحه. اما استصحاب اینه که نه، بگیم این زن قبل از این که این وضع براش پیش بیاد همه چیش مباح بود، حالا اون کار خاص ممنون شده، شک میکنیم که باقی هم ممنوع شده یا نه، اون اباحه‌ای که قبلا بود استصحاب میکنه. اونجا که شک میکنیم استصحاب، اول قدر متعقل میاریم، در مازاد بر قدر متعقل شک میکنیم، در اونجا که شک کردیم یه بار اصل جاری میکنیم، یه بار استصحاب جاری میکنیم، هر دو مجرا دارن، اصل که چون حالت سابقه نمیخواد بیشتر جاها مجرا داره، اون استصحاب چون حالت سابقه میخواد در جایی که حالت سابقه هست مجرا داره، ولی در اینجا ما حالت سابقه رو داریم، چون حالت سابقه رو داریم هم از اصل میتونیم استفاده کنیم هم از استصحاب. و بعض روایات دیگه هم داریم که تصریح میکنن به این که مراد از اعتزال این است که اون عمل خاص انجام نگیرد، و شهرت هم همینه، شهرت هم همینه، یعنی شهرت فتوایی داریم، فتوای بسیاری از علما این چنین است، به طوری که این فتوا مشهور هم شده، یعنی از مشهور سوال کنیم اونها هم همینو میگن، میگن مراد از اعتزال اینی که این عمل خاص ترک بشه، ولی کثرت، یعنی نه تنها شهرت فتوایی داریم، کثرت روایی هم داریم، روایات این طرف خیلی زیادند، البته بعضی روایات هم اون طرف شاید داشته باشیم، ولی روایات این طرف بسیار زیاده که مراد از اعتزال ترک همین عمل خاص. پس شهرت یعنی کثرت فتوا، شستت هم اینه شستت روایت. و سهولت و سهولت الجمع بینها و بین ما ینافیها بالهم در الاستباب. یکی از چیزهایی که تأیید میکند و دلالت تأیید میکند این برداشت ما رو اینه که اگر این چنین برداشت بکنید از روایات و آیات، میتونید راحت این آیات و روایات رو با آیات با روایات مخالف جمع کنید. اگر این برداشت ما رو بکنید که اینطور بگید، بگید که فقط جماع فی الفجر حرامه، بقیه جایزه، یا به عبارت دیگر از این عمل خاص باید پرهیز کرد و در باقی اعمال پرهیز لازم نیست. بعضی دلائل داریم که پرهیز لازمه، اونا رو میتونیم هم برای استحباب کنیم، بگیم پرهیز از اعمال دیگر مستحبه، پرهیز از این عمل واجب و لازمه، پرهیز از بقیه مستحبه. پس اون روایات دیگر رو که مخالف ما هستن میتونیم حمله بر استحباب کنیم و بنابراین این چنین فتوایی که مقابلش رو میتوان حمله بر استحباب کرد و به این آسانی میتوان بین این فتوا و مقابلش جمع کرد، این فتوا میشه فتوای راجح، به خاطر اینکه مقابلش راحت جمع میشه. اما اگر ما بگیم همه کارها ممنوعه، اون روایتی که منافات دارد منافی ها رو دیگه نمیشه حمله بر استحباب کنیم. اگر ممنوع رو درست کردیم منافی ها رو نمیشه حمله بر استحباب کنیم. اگر ما کارهای دیگر رو مجاز کردیم، وقت میتونیم اونهایی که من میکنند حملشون کنیم بر استحباب، بگیم ترک این کارها مستحبه ولو انجامش هم جایزه. اما اگر نه، ما از این آیه استفاده کنیم ممنوعیت همه کارها رو، وقتی یه چیزی رو نمیتونیم، اگر خبر مخالفی داشتیم نمیتونیم حملش کنیم بر استحباب. توجه کنیم، دوباره عرض کنم، اگر ما آیه رو اختصاص بدیم به جماع فی الفجر، معناش اینه که این عمل خاص ممنوعه. وقت روایاتی هم داشتیم که بعض روایات اشاره کردیم، اونام دلالت میکنن بر این که این عمل خاص ممنوعه. وقت بعضی روایات در مقابل داریم که اونا میگن همه ممنوعه، میگن همه رو ترک کن، تفریح و حرمت ندارن، میگن همه رو ترک کن. خب ما که فقط از آیه و بعضی روایت استفاده کردیم که این عمل خاص ممنوعه، میتونیم اون روایتی که میگه بقیه رو ترک کن بگیم ترک ترک واجبی نیست، ترک ترک استحبابی است. راحت هم میکنیم، اون توجیه میکنیم و جمع میکنیم. اما اگر ما این آیه رو ناظر بگیریم و مفید حرمت تمام کارها قرار بدیم، آیه رو مفید حرمت همه کارها قرار بدیم، نه تنها اون کار خاص، با این بعض روایاتی که اختصاصا میگن این عمل ممنوعه تعارض پیدا میکنه و راه حل و راه جمع نداریم. چون این آیه میگوید همه کارها ممنوعه، اون روایات میگه فقط جماع فی الفجر ممنوعه، یعنی بقیه جایزه. دیگه اینجا نمیتونیم حمله بر استحباب کنیم، حمله بر کراهت هم میتونیم بکنیم، حمله بر استحباب نمیتونیم بکنیم، حمله بر کراهت هم. استحباب ترک یا کراهت فعل آیه داره من میکنه، میگه فرتز رو نسا امر میکنه، امرش امر وجوبیه، یعنی ما رو من میکنه از هر کاری. خب اگر از هر کاری من کرد، روایت جواز دیگه نمیشه کارش کرد، معارضه درست میشه، تمام میشه، قابل جمع نیست. ولی اگر آیه رو اختصاص بدیم به جماع فلفرز، من مختص میشه به این عمل، مابقی ممنوع نمیشن. وقت روایاتی که مابقی رو گفتن ترک کنیم هم میکنیم برای این که ترک مابقی مستحبه. میبینید که تعارض با این آیه و روایت دیگه وارد نمیشه. در توجه کنید در این مسئله که اصلا در یه فرض آیه رو با روایاتی که ترک و دستور میدن میسنجیم، در فرضی که آیه بخواد دلالت کند بر این که فقط جماعه فلفرج ممنوعه و بقیهش رو اجازه بده، آیه رو با اون روایاتی که همه رو میگه ترک کنید میزد، دوتا مخالف میشن، یکی رو حمله بر استحباب میکنیم، مخالفت برطرف میشه. ولی اون وقتی که از آیه برداشت کنیم که همه کارها ممنوعه، این آیه رو با اون روایاتی که فقط جماعه فلفرج رو ممنوع میدونن بقیه رو مجاز میدونن میزد، اینجا باز تعارض درست میشه، نمیتونیم حملش کنیم، نمیتونیم جمع کنیم. توجه کردید در دو صورت، در یه صورت آیه رو با گروهی از روایات معارض میکنیم، در یه صورت آیه رو با گروه دیگه از روایات معارض میکنیم. در وقتی که آیه با یه روایاتی معارض شد قابل جمع میشه، در یه روایت با یه روایت دیگه معارض شد قابل جمع نمیشه. وقت چون در وقتی که آیه به این معنا باشد که فقط جماعه فلفرج ممنوعه قابل جمع با روایات می شود، ما آیه رو به همین معنا می گیریم. روشن شد چی هست؟ بله؟ جمع این روایات دیگه آیه رو نیاری؟ ابی نداره بعض آیات رو با ماینافی، البته آیه دخالت داره، روایات رو با روایات درست معارضه، ولی فقط ما نمیخوام جمع بین روایت و روایت کنیم، بین آیه و روایت میخوام جمع کنیم. خب یکی از دلایل دیگر برای این که آیه رو باید ناظر به عمل خاص قرار بدیم تا ازش ممنوعیت این عمل خاص استفاده بشود، یکی از دلایل این است که آسان است جمع بین این آیه و بین ما ینافل آیه، جمع میکنیم بلهم در الاستحباب، این بلهم متعلق به جمعه و منظور از حملم یعنی حمل ما ینافی ها علی الاستحباب، نه حمل آیه، آیه رو حمل بر استحباب نمی کنیم، حمل ما ینافی ها رو که میگوید ترک کن همه کارا رو حمل بر استحباب میکنیم و میگوییم که ترک کارها مستحبه ولی ترک این کار خاص واجبه و به این ترتیب جمع میشه. هم آیه به آیه عمل کردیم که گفته ترک این کار خاص واجبه، هم به اون روایات عمل کردیم که گفته ترک کار خاص به کار ترک همه کار بکنید، به اونم عمل کردیم. بعد ایشون فتوا میده، بعد که مطلب تموم شد فتوا میده، میگه که ما گفتیم فقط از دخول در فرج باید امتناع کرد، حالا میگیم اگر کسی از کل دخول امتناع کند چه در قبول چه در دوبار مطابق احتیاج. بعد بالاتر میگیم، میگیم اگر از مطلق استفاده ها و انتفاعاتی که از زن میتوان برد امتناع کند بهتره، ول امتناع از مطلق دخول، ول امتناع از مطلق انتفاع منهنه، یعنی زنها هین ازن، یعنی در این هنگامی که اینها تو این حالت خواستن، این زن ها تو این حالت خواستن، این امتناع حسنه. و عدم المقاربت به تعانق و تقلیل احبت، که نزدیک زن نشو از این طریق که با او معانقه نکن یا او را نبوس، این دوتا را اگر من کنیم این احبته، این طبق احتیاطه. که حالا اگر همه کارها رو بگیم ترک بکن حسن، این دوتا رو بگیم ترک بکن احبته، یعنی نسبت به این دوتا میخواد بگه که حسن بیشتره، لذا به اندازه ایست که ما فتوایی به احبت میدیم که این دوتا کار ترک بشه در اون حالت خاصی که زنان دارن. ببینید از مطلق امتناع کردن حسنه، از این کار خاص امتناع کردن احبته. ممکنه احتیاط استحبابی باشه، ما نمیدونیم، ولی احتیاط نگفته، ولی ظاهر شکل وجوبیه. ظاهر شهادت وجوبیه، شاید هم احتیاط استحبابی باشه. احتیاط استحبابی قید میخواد، احتیاط وجوبی دیگه همین گفته میشه عبته. ما بعد حسن درسته، ولی اون حسن مال مطلق انتفاع بود، این مال یه انتفاعی بالاتره. مطلق انتفاع یعنی حتی دست دادن، این میگه معانقه و تقویز که بالاتر از دست دادنه. وقت میشه گفت دست دادن حسن است، یعنی فرض کن احتیاط واجبه ترکش، و تقلیلی که بالاتر احتیاط مستحبه. حسن شما چی رو معنی میکنید؟ حسن بدن احتیاط واجب که نمیتونید بگیرید، مطلقا حسنه. ولی اگر حسن بخواد معنی احتیاط واجب بگیرید، اون ضعیف میشه احتیاط واجب، این که قوی تری میشه احتیاط مستحب. ترک ضعیف میشه احتیاط واجب، ترک این قوی ها میشه احتیاط مستحب. این نمیشه. حسن رو به معنی مطلقش بذارید، ازش هیچ استفاده نکنید احتیاط رو، بگید این کار خوبیه. بعد این وقت مستقلن داری میگه این دوتا کار عهدته که ترش بشه. شما از حسن میخواد استفاده کنید که این عهد چون بعد از حسن آمده از احتیاط مستحبه. حسن رو شما مطلق بگیرید، عهد هم یه مطلق مستقل بگیرید، یه حملش نکنید در احتیاط استفاده. هرچه ایشون تصحیح نکرده، شاید نظرش احتیاط استفاده بوده، تصحیح بهش کم طرف نکرده، ولی به ظاهر به نظر میسه که مراد احتیاط وجوبیست و احتیاط استفاده. خب قول مخالف هم داریم که انشالله وقتی بشتیم هستم.